بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، صحبتی که مطرح شد این بود که آیا در خلاصه متنجسات دلیلی هست بر این که انتفاع به متنجسات جایز نیست، مثل دهن متنجس و امثال اینها. این حالا روایاتی بود که عرض شد قبل از او. البته حالا این همین بحث در اعیان نجاست هم مطرحه به یک صورتی، اعیان نجاست که حالا اونم بعدا دیالا چون این مداری بحث های حاشیه این را دیگه خیلی داخل در بحث ما نیستم. خب حالا چون مرحوم شیخ در مکاسبم مطرح کردن در با فعلا حالا بحث ما در متنجسات بود. در متنجسات به بعضی آیات هم استلال شده، حالا نمیدونم اون رو ما تعرض کردیم یا نه. به بعضی آیات هم در متنجسات استلال شده، کما اینکه در نجاسات هم باز به همین آیات کریمه استلال شده. این دیگه خیلی تازه‌ای نداره، یعنی تازه نداره از بابی که دیگه خیلی مشکل نیست. مثلا بعضی آیاتی که گفته شده الرجز فهجر نمیدونم و امثال اینها که را در اعیان نجاسات نوعاً از کنم بودور شما مطرح میکنن، شیخ هم اشاره کردن که چند تا آیه کریمه هست. مثلا بریا ایوها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون من عمل الشیطان فاجتنبوه. مثلا رجسون من عمل الشیطان، چون رجس است پس اجتناب کنید. حالا ببینید بچه استلال گفتن که چرا؟ خب متنجس هم صدق میکنه که رجسه دیگه، رجسه متنجسه، یعنی که آبی که نجس شده رجسون، و ما عمل داریم به اجتناب. از کلمه رجس بفرمایید. حالا بچه اصطلاح دارم عرض میکنم، شما از اون اجازه بفرمایید. رجس یعنی پلید، یعنی شیعی که نجسه. مثلا حالا اینجور اصطلاح کردن، گفتن المتنجس و رجس. مثلا آبی که نجس است که نمیشه خورد، نمیشه وضو گرفت، حالا رجسون که عرفن وقتا یعنی یه شیء نجسی است. رجس یعنی چیزی که باید ازش اجتناب بشه. رجس یک پلیدی به اصطلاح داره، ولی اون پلیدی به حکم شارع باشه. در اصل این پلیده، قابل خوردن نیست، مثلا قابل استفاده های حلال مثلا نیست، مثلا امثال اینا. پس رجس است فجتنبو. وقتی این استدلال کردن که پس باید ما از رجس اجتناب کنیم، المتنجس و رجسون، و خداوند فرموده که اجتنبو فیجب الاجتناب. اجتناب هم مطلقه، فقط اختصاص به اکل و شرب نداره، باید مطلقا پرهیز کنیم، هیچ استفاده نمیشه ازش کرد و دور بریزیم. میگه مثلا یکی از استدلالاتی که به این آیه کریمه هم استدلال شده در نجاسات که حالا اون مدل روشن‌تره، و هم در متنجسات، این یک آیه است. یا مثلا فرض کنیم که آیه بعضی آیات دیگر هم هست که شبیه به همین را عمدتاً همین هست. یا مثلا ور رجزه فهجر. رجزم به معنای رجسه، که از رجز یعنی از شیء پلید اجتناب کن. خب پلید گفتن اجتناب کن دیگه، اجتناب هم مطلقه، فقط مربوط به اکل و شرب نیست، یعنی از مطلق انتفاعات باید پرهیز کنی. اضافه فهمیدین؟ یا مثلا یحرم علیهم الخبائث، مثلا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبائث را بر امت حرام میکند، حرام کرده است. یا حرم خبیث، بگیم المتنجس و خبیثون فمحرمون. محرمم دیگه متعلقش ذکر نشده. محرمه یعنی چی؟ خوردنش محرمه، استفادهش، اطلاقش استدلال دلالت میکنه که این خبیث حرام است، یعنی هیچی دیگه قابل استفاده نیست، اطلاق و حرمت. حالا دیگه حالا بچه استدلال این استدلالی که کردن گفتم متنجسات، حالا من دارم استدلال عرض میکنم، من نمیخوام از کنم که قبول کنم در وجه استدلال که عرض کنم دورو شما و امثال اینا. این به این دو سآیه هم در نجاسات استدلال شده و هم در متنجسات. خب اینا مرحوم شیخ انصاری هم میره در اون اول مکاسب محرمه متعرض شده اونجا مراجعه فرمود، آقای قویی هم اینو مطرح کردن و گفتن از کن در باب نجاسات، حالا چون اول نجاسات حساب کنیم در این بحث، گفتن که صحیح است که رجس بر اعیان نجسه بر اطلاق میشه، مثلا بر کلب اطلاق شده. فرض کنیم که در روایت فضل ابن عبدالملک اینو در مصباح الفقاهه مترس شدن، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن فضل الهره و شات، از نیم خورده گربه و مثلا گوسفند و اینها، خلاص حیواناتی رو میگه شمردم، فلم اترک شیئا الا سألت عن، همه رو از حضرت سوال کردم به صورت عطف، فقال لا بأسبه، حضرت هی از اون که میفهمودن اشکال نداره، حتی تهیت و الال کلب، به کلب که رسیدم فقال رجسون نجس یا نجس، لا تتوضع به فضله وسب بذال کلما، کلب رجس است و نجس است و یا نجس است، رجسون نجسون یا نجسون، لا تتوضع به فضله وسب بذال کلما، که مثلا از این روایت ها به این عنوان از که مرم آقای خویی تعرض کردن که گاهی به اعیان نجاسات رجس از کم که اطلاق میشه در اعیان نجاسات. ولی به این آیه ما بخوام حالا استدلال بکنیم که رجسون من عمل شیطان فجتنبوه، و از این آیه بخوام استفاده کنیم که پس انتفاع مطلق انتفاعات حرام است در نجاسات و متنجسات، گفتن این آیه لا ترتبط بالمدعا لوجوهه، چند وجهشون فرمودن که این آیه ربطی به مدعا نداره. ولی از امدور شما، خب اولا گفتن ظاهر از کلمه رجس اون اعیان نجاساته، حالا این اشکال اول، یعنی شامل متنجسات نمیشه، از ظاهر من رجس، حالا البته باز در آیان نجاسات حرف دارن، حالا فعلا چون بحث ما در متنجسات بود، حالا بحث نجاسات هم دیگه به تبع از من صحبت میشه. اول پذیرفتن که رجس عبارت است از اون اشیایی که یحکم علیها بالنجاسه به عناوینها الاولیه فیختص بالاعیان النجسه، پس رجس اختصاص داره به اعیان نجاسات. اینکه ما یک آبی که مثلا حالا یک قطره خونی درش افتاده و نجس شده، متنجس شده، بگن رجس، این روشن نیست. ولا یشمل الاعیان المتنجسه لان النجاسه فیها، چون نجاست در اینا از امور عرضی است. حالا ایشون به این تعبیر گفتن، در حال مشکوکه که حالا یک آبی است که فقط یک به اصطلاح متنجس شده، ما بگیم این رجسه، میگن روشن نیست. حالا ایشون یه استظهار فرمودن، اما حالا اینجا جای انقلت هست که حالا بالاخره رجس عبارت از اون تلیدی که ازش باید اجتناب بشه، ولو در ظاهر پاکه و خوبه و اینا، اما خب رجسون دیگه تلیدی. بله، در هر حال اشکال اولی که ایشون کردن، گفتن لو سلمنا به این آیه اختصاص داره به عیان نجاست. اشکال ثانی این است که اصلا رجسی که در آیه وارد شده، مراد این پلیدی ظاهری و قذارت ظاهری نیست که حالا بحث کنیم که آیا اعیان نجسه را شامل میشه، متنجسات را شامل میشه. این رجسی که گفته شده رجس معنوی و قذارت معنوی است به مناسبت موضوعاتی که در آیه آمده. ببینید، خب یکیش خمره، اما بل انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و سائل قمار و بت‌ها امثال بل انصاب و الازلام، اینا همش رجسه. رجس یعنی چی؟ به چه معنا بانوریست؟ این بله پلیده، اما این ناظر به قضارت معنوی است، یعنی اون پستی که در این امور موجوده. ولو به کسی قائل بشه ولا فرض آلات قمار خب خیلی هم تمیز هم هست مثلا فرض کنیم، حالا یا شطرنج یا غیرش، این که گفتن رتسه، این مراد یک پستی معنوی و پلیدی معنوی است که کلمه رتس به تمام اینا اطلاق شده. این اشکال استانی است که ایشون فرمودن الرس فی الآیه لا یراد منه القذارت الظاهریه لکی ینازع، که آیا اختصاص داره به اعیان نجاسات یا شامل متنجسات هم میشه، بل المراد منه القذارت المعنویه که ایل خصت الموجود فی الامور المذکور فی الآیه فلان. و الذی یدل بر این مطلب، همون که عرض کردم که چون رس در این آیه به میسر و انصاب و ازلام هم مترتب کردن، حالا خمر را بگیم چون در خمر هم در این که آیا پاکه یا نجاسه یک نوع اختلافی هست که آیا بله خمر حرام هست مثلا، اما خب در نجاست و طهارت جمعه اختلافه، ولی خب اکثرا یا شاید مدعای اجماع باشه که نجس هم هست. ولی حالا مدونی که میسر و اینا که دیگه توش بحثی نیست که اون نمیشه هم کرد بر نجاست ظاهری. پس رو این حساب پس از این آیه نمیتونیم ما این مطلب را استفاده کنیم. اشکال یعنی چه رئیس معنوی؟ ما نمیدونیم رئیس معنوی یعنی چی؟ پلید معنوی یعنی چی پلید؟ خوردنش جایز نیست. حالا خوردنش جایز نیست. حالا اما اینکه حالا همون رسی که در میسر و امثالین هست به همون معنا شما این رو اطلاق میکنین، خب بازم ناظر میشه به پلیدی معنوی. ما بحث داریم در نجاست ظاهری که اگر بهش دست بزنیم باید این دست رو آب بکشیم، یه مسئله اون در فضل اون که شما میفرمایید دیگه پس ربطی به نجاست ظاهری نداره، این امر معنوی، خب اما اون اخص میشه از مدام. و الان یه حال بله
ما اگر شما در قرآن آیه 30 سوره حج فشتد و مرمست و در خمسان فشتد و قول زور فقول زور هم قصد فرمان موسیقی
که حالا اون معلوم نیست او را عطس گرفتن، معلوم نیست یه قول زور و رجس حساب کردن، او یک حکم دیگر یک حکم داره، یک موضوعی هم داره. از رجس پرهیز کنید، از قول زور هم پرهیز کنید. اونجا که نگفتن که قول زور هم رجس است، گفتم پرهیز کنید، لذا به اون نمیشه اشاره کرد. خب این اشکال ثانی که ایشون مطرح کردن. اشکال ثالثی که فرمودن که این که مذکورات در آیه را گفتن من عمل شیطان، رجسون من عمل شیطان، این مطلب این که گفتن از عمل شیطانه، یا به خاطر این است که این کارهایی که در ارتباط با اینها انجام میشه، مثلا خمر، خوردن خمر من عمل شیطان، یک احتمالی ها که بخوان بگن از این من عمل شیطان، ما یک مطلبی استفاده میکنیم که اینم تأثیر داره در استثار از آیه. این که ما گفتن من عمل شیطان یا به خاطر این است که افعالی که متعلق به اینهاست اونا از اعمال شیطانه، افعال متعلق به خمر که اگر شرب خمر باشه، فعلی که متعلق به انصاب و ازلام ترستیدن مثلا اون بت‌ها و امثال اینها، یا در میسر لعب با اینها، خب اینها رجسه. مراد اینه چون افعال رجس است من عمل شیطان است، کما اینکه به همین مطلب از که اشاره داره که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله، که این باشه که بگیم رجس قد یطلق علی مطلق کارهای زشت، ازش تعبیر به رجس میشه. و خب یا از این جهت که افعال متعلق به اونها رجسه، و یا از جهت این است که نه خود این امور اینا اصلا از عمل شیطانه، نه اینکه افعال، یعنی خود خمر، ساختن خمر. از کم که ساختن که آلات، فرض کنید که قمار، اینا خودش رجسه. تلکر امور نفسها منه، یعنی خلاصه شیطون وادار کرده که مردم اینها را بسازند و بعد ازش استفاده کنند روی حرفا. پس روی حساب رجس گاهی اطلاق میشه بر مطلق قبائح و معاصی، یا از این جهت که خود خود این خود اون اعمالی که از اینا ساخت انتظار هست یا اعمال رجسی است، یا اینکه خود این امور اینا اصلا عمل شیطانه، محصول شیطانه. خب اگر اولی را بگیم، یعنی از کنم که بنابر احتمال اول بگیم رجس مراد مطلق کارهای زشته، و چون این انصاب و ازلام کارهایی که در ارتباط با اینها واقع میشه اینا همه قبیح هست، خب مثلا شرب خمر، بازی با اون آلات و امثال اینها، بنابراین که آیه دلالت میکنه بلی که از هر عمل قبیحی ما باید اجتناب کنیم، هر عمل قبیحی که صدق میکنه برو رجس، بله بر اعمال قبیحه رجس و پلیدی صدق میکنه. فجتنبو، از این رجس از فجتنبو یک کبرای استفاده میشه که از هر عملی که قبیح باشد ما باید پرهیز کنیم، ولی باید قبیح بودنی ثابت بشه. اما اگر ما شک کنیم که آیا استفاده مثلا از آب متنجس در این که استفاده های غیر اکل شد، این که پای یک شجری بریزیم امثال اینا استفاده کنیم، آیا این قبیحه؟ شک داریم در قبیح بودنش، چون شک داریم حرامه یا نه. با شک در حرمت نمیتونیم با این آیه استدلال کنیم بگیم که چون رجس است، چون رجس به معنای زشت و قبیحه، ما الان شک داریم در این که این قبیح است. البته خوردنش خب بله مسلم حرام است و قبیح است و رجس است، اما سایر انتفاعات البته به چه دلیل بگیم این رجسه که بخوام اشناب کنیم؟ این نمیشه. بنابراین که پس متعلق رجس، یعنی موضوع رجس عبارت است از اون اعمالی که از اینها انتظار میره، که دلالت میکنه که هر قبیحی رجس است، باید قبیح بودنش اول اثبات بشه تا رجس بودنی ثابت بشه. ولی اگر نه، گفتیم که رجسی که در اینجا گفته شده در آیه کل عین من هذل اعیان، خود میسر رجسه من عمل شیطان، مثلا خمر از عمل شیطانه، شیطان رو ساختش مثلا، حالا به اعتبار سنیاها او سبب شده که این خمر ساخته بشه، یا اصلا تعلیمش از شیطان بوده و امثال اینها، یا بت‌ها ساختن اینها باز به وسوسه شیطان و امثال اینهاست. خب اینجا هم اصلا که باز متفرع بر این است که واقعا اینجور چیزی ثابت بشه، آیا مثل اعیان، مثل کلب و امثال اینا. خب کلب رو که خدا خلق کرده، این که از این عمل شیطان نیست که و امثال اینا، اونجا نمیشه حتی در اعیان نجسه مثل کلب و خنزیر به یه آیه استدلال کنیم تا چه برسه به متنجسات. اشکال چهارمی که کردن، گفتن سلمنا که آیات شامل نجاسات و متنجسات همه میشه، اما آیا انتفاع به متنجس حرامه؟ آخه اجتناب از شیء این است که اجتناب اون چیزی که مناسب با اون شیء، مثلا اجتناب از خم عبارت از اینی که خب خم رو میخورند و خب ما باید پرهیز کنیم. اجتناب از ماء متنجس بینی که از اون که نخوریم اون رو، استفاده معمولی که خوردنه، آب برو خوردنه، اما این که حالا یک استفاده های دیگری که از هم که مثل خوردن نیست و امثال اینها، مطلق انتفاعات رو ما بیان بگیم که این رجس است و این عمل قبیحی است، اینا دلالت نمی کنه. ایشون بخوان دنبالی هستن که مطلق انتفاع به متنجس معلوم نیست که مشمول این آیه باشه، اجتناب عن شیء انما یکون به اجتناب ما یناس و داله کشه. اجتناب از خمر عبارت از ترک شربه ها، اجتناب از نجاسات و متنجسات عبارت از ترک استعمال ها فی ما یناسبه ها، که همین خوردن و امثال این ها. اجتناب از قمار اینه که بعض کم باهش بازی نکنیم، اما حالا یک کسی با آلات قمار مثلا بازی نمی کنه، یک برمیده باهش کاری انجام میده، یک چیز رو میکوبه و امثال این ها به وسیله این قمار، این که دیگه ازش تعبیر نمیشه مثلا. یا مثلا هر چیزی به مناسب خودش، اجتناب از امهات مثلا، از مادر، از دختر مثلا، از اخوات، خالات، بقیه محارم، از اینا پرهیز کنیم. یعنی چی؟ یعنی با اینا تزویج نکنیم، ازدواج نکنیم، هر چیزی به مناسبت خودش دیگه. یا مثلا اجتناب از عالم، از عالم سو اجتناب کن، یعنی از او سوال نکن، از او استفتا نکن مثلا، امثال اینها، به او احترام نکن. یا مثلا اجتناب از تاجر، از تاجر اجتناب کن، یعنی با او معامله نکن. یا با یک تاجر خاصی، اون کسی که از مثلا تاجری که ربا میخوره از او اجتناب کن. یعنی چی؟ یعنی اصلا با او معامله نکن، اون که از که با او تناسب داره، اما اینکه حالا باش حالا را نریم یا پریش نشینیم مثلا، یعنی دیگه اینا انصراف داره ازش دیگه. و علاوه ها اجتناب از اهل فسوق، یعنی با اونها معاشرت نکنیم. خلاصه نسبت اجتناب به مایجول اجتناب ان، هر کدوم یک موردی داره، به حسب همه به یک نسق واحد نیستن. در هر حال ما به این آیات نمیتونیم استدلال کنیم برای اثبات حرمت انتفاع غیر اکل و شرب از متنجسات و همینطور از نجاسات فعلا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.